أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. آنان که مبتلا به شرک شدند برای آن است که غیر خدا را منشأ اثر دانستند. چون منشأ اثر محبوب است و به زعم اینها غیر خدا منشأ اثر هست، لذا به غیر خدا محبت ورزیدن و از غیر خدا اطاعت کردن. برهان عقلی بران است که غیر خدا منشأ اثر به استقلال نیست و هر موجودی که بی اثر هست و مستقلن اثری از اونشأت نمی گیرد محبوب نیست، پس غیر خدا شایسته محبت عبادی نخواهد. این معنا را یک انسان عاقل با برهان می فهمد، یک انسان عارف با مشاهده می بیند، یک انسان کافر بعد از دنیا در حال عذاب مشاهده می کند. این معنا بالاخره یافتنی و دیدنی است. اگر کسی عاقل بود با همون براهین گذشته می فهمد که قدرت از آن خداست ولا غیر، و هر جا قدرت هست محبت محبوبیت مطاع بودن هست، و چون غیر خدا قادر و قوی بالاستقلال نیست پس محبوب و مطاع هم نخواهد. و اونها که اهل سیر و سلوکن این معنا را مشاهده می کنند، نه تنها جهنم را می‌بینند بلکه بهشت را می‌بینند و مانند آن. همون جریان حارثه ابن مالک می‌گوید چنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، بعد درباره جهنم می‌گوید چنی انظر الی النار و اهلها و اوا اهلها را می‌شنوم و مانند آن. و اگر کسی نهل برهان بود، نهل تهذیب نفس و مشاهده، در حال عذاب این معنا را می‌بیند. خدای سبحان می فرماید ای کاش یه همچه حالت عذاب و دردناکی پیش بیاید که اینا بفهمن. ما راه تهذیب نفس را به اینا ارائه دادیم، گفتیم این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، چه نرفته. راه برهان عقلی را که ان فی خلق السماوات والارض تا آخرش لآیات لقوم یعقلون ارائه دادیم که نرفته. خب اگر کسی از راه تهذیب نفس حق را مشاهده نکنه و اگر از راه تفکر عقلی حق را نفهمد، در حال عذاب می‌بیند. لذا فرمود اینا که غیر خدا را می‌پرستند برای اینکه غیر خدا را منشأ قدرت می‌دانند. ولو یرا الذین ظلموا، ای کاش یه حال پیش بیاید که اونا بفهمند که از غیر خدا کاری ساخته نیست. اون حال برای بعضی ها در دنیا پیش می آید که خیزه رکبو الفلفل که دهبو الله مخلصین ره الدین، وقتی سوار کشتی شدن خطر از هر جهت به اینها احاطه کرد، اینها واقعا الله را می خوانند، نه اینکه در اون حال روی چیز خدای سبحان را مسئلت کنند. زیرا این حالت اینها که حالت اخلاص است، خدا سهه گذاشت دعو الله مخلصین له الدین تا این که ملکه بشود برای اینها. اگر ملکه شد دیگر البته دروغ میگویند، ولی در حال عادی اگر کسی در اثر تبلیغات سو یا گرفتاری های دیگر به دام شرک مبتلا شد، وقتی به حال خطر رسید واقعا خدا را میخواند. ولی اگر خدای سبحان او را نجات داد و وقتی به ساحل آمد دوباره به دام شرک افتاد، مکرر این حال پیش آمد و خدا مهلت داد، نجات داد، او دست از شرک برنداشت، اونگاه این کفر برای او ملکه راسخه می شود و دیگر راست نمی گوید. لذا در قیامت وقتی اینها وارد جهنم شدند، میگوین به این که ما را برگردان، خدای سبحان همه دروغ میگن. لو ردو لعادو بمانهو عام، این را ما اگر برگردانیم باز مبتلا به شرکن. وقتی آخرین لحظه به ملکه راسخه مبدل شد که قصد قلوبهم، اونگاه خطر را هم که ببینن باز دروغ میگوین. ولی قبل از این که به اون حالت منتهی بشود خدا را واقعا میخوانن در حال خطر. خدای سبحان نفرمود اینها چون خطر را دیدن خدا را خواستن، چون خطر را دیدن و خطر غبار روبی کرد، درگیری کرد و این خاطرات باطل را از ذهنشون ترک کرد و ذهن اینها روشن کرد و خدا را واقعا دیدن، واقعا خواستن. دعو الله مخلصین له الدین. بعد وقتی ما اینها را نجات دادیم و زاهم بیوشکون، این حالت ها که چند بار تکرار بشود به حدی خواهد رسید که قصد قلوب و بعدن هم اگر به دام خطر بیفتن اونگاه به دروغ خدا را میخوانن. لذا وقتی در جهنم از خدای سبحان مدد طلب میکنن میگوین به این که ما را به دنیا برگردن تا ما عمل صالح انجام بدیم، خدای سبحان فرمود این چنین نیست، لو ردو لعادو لما نهو عن. بنابراین اگر کسی از راه برهان عقلی مسئله برای او حل نشد، یا از راهی که حارست ابن مالک و امثال او رفتن، راه تهذیب و ریاضت صحیح، اون مشاهدات نصیبش نشد، از راه عذاب بالاخره مسئله برای او حل می شود. این هم بیان است که در نهج البلاغه در سنان حسنی سلام الله علیه آمده که آخرین بار من شما را داغ می کنم. آخر الدواب الکی، کی یعنی داغ کردن. این که گفتن علاج کی کنمت، آخر الدواء الکی، نه علاج کی کنمت، علاج کی، کی یعنی داغ کردن. تقوا بها جباهم و جنوبهم، این همان است. در یکی از بیانات هستنی در نهج البلاغه هست که اگر هیچ یک از این ادله و براهین اثر نکرد، اونگاه هست که با کی، یعنی با تقوا به حاجباهم و جنوبهم، با داغ کردن باید مسئله حل بشود. همون اون روزی که اینا داغ شدن میفهمن، ای کاش داغ بشن تا بفهمن که لو لو تمنی. ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا. پس راه اون دو راه را اگر نرفتیم از راه سوم ما رو میبرند. این چه نیست که انسان برای همیشه در جهل بماند. لذا خدای سبحان فرمود به این که منشه گرایش به غیر حق توهم قدرت است. شما با برهان عقلی اگر فهمیدید که غیر خدا اندازی اتنیر مالک نیست، به حل مست. اگر از راه تهذیب یا برهان نفهمیدید، در حال عذاب میبینید چند القوه لله جمیعا. این معنی را گذشته از این که در آیات قبل بیان کردم، در سایر سور اشاره فرمودن که از غیر خدا بالاستقلال کاری ساخته نیست. یعنی زمینه است. ای کاش اینا این حالت خطر درشون پیش میامد میفهمیدن. آخر اینها در زمان فعل با بیان فعل این تعبیرات را دارد دیگه، لیته و لعلهی که خدای سبحان در مقام فعل دارد، یعنی این فعل زمینه شاید است. وگرنه خودش همون مال یعزوان رب بشن نیم بسار و ذرخه این خود عرض و لاکه سمان. آیه 13 سوره فاطر این است که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کلون یجزی لعجل مسمن ذالکم الله ربکم له الملک. الوهیت و ربوبیت و مالکیت مال اوست. این تعبیرات البته در کنار هم در آیات فراوانی هست، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، اینا کنار همان. الوهیت، ربوبیت و مالکیت از آن خدای سبحان. اونگاه فهمود والذین تبعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اون پوست ضعیف روی حسه خرما را میگن قطمیر، اون اثر رقیق را میگن قطمیر، که این
ضرب المثل هست برای شیء اندک و کم، فبود از غیر خدا کاری ساخته نیست، مارک قسمیر نیستم، پس برابرین چرا به اونها دل میبندید و از اونها مدد میتربید؟ اگر بگویید که گرچه بل استقلال مالک قسمیر نیستم، ولی ما اونها را به عنوان شفاعت عبادت میکنیم، میفهمونی حق شفاعت را باید خدا بده، خدا باید به کسی اجازه بدهد که او شفاعت کند، به این بودها اجازه نداد و نمیدهد. در سوره مبارکه زخرف آیه 85 این است، فرمود و تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما و عنده علم الساعه و الیه ترجعون ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه. پس اینا نه به اندازه قسمیر مالکن، نه به اندازه قسمیر هم حق شفاعت دارن. این شفاعت بالقول المطلق نفی شده است از این بت‌ها. شفاعت فقط به اذن حق است، او به انبیا و اولیا اذن داد، به دیگری که اذن نداد. یدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. شهد بالحق هم انبیا و اولیای هم، بنابراین نه اینها مالکن نه وسیله، پس کاری از اینا ساخته نیست. لذا در آیات فراوان گاهی میفهمد به این که اینها مالک ذر و نفس نیست، گاهی میفهمد اینها مالک موت و حیات نیستن، گاهی میفهمد اینها برای خودشون مالک نفع و ذر نیستن تا رسد به مالکیت نفع و ذر برای شما. اون گاهی هم برهان قام میکند، میفهمد به این که این بت‌هایی که شما میپرستید اینا نمیتوانند یک مگس بیافرینند، و اگر مگس هم به اونها آسیب رسون نمیتوانه از خودشون دفاع کنن. خب این نسبت بعضی هاست. خب اون که بالاتر از مگس میآفریند، یک پرنده خلق میکند مثل عیسی مسیح، اون چطور؟ وقتی با اونها رسید با زبان اونها برهان دیگر اقام میکند. نسبت به طائر بت پرستان میفهمد این نمیتواند مگس خلق کند، و اگر مگس به آسیب رسون نمیتواند از خودش دفاع کند. حالا اگر کسی پرنده خلق کرد مثل عیسی مسیح، او چطور؟ میشه او را پرستید یا نه؟ فرمود او هم در پیشگاه ما عجز محض دامنگیر او شد. پس الان یک بحث در این است که خدای سبحان به این بت پرستان عادی میفرمود این بتانتون مالک هیچی نیستن، رو به اندازه یک مگس قدرت آفرینش ندارن. مقام ثانی نسبت به کسانی که درباره عیسی مسیح سلام الله علیه داعی ربوبیت داشتن، با اونها به زبان اونها سخن میگوید. در سوره مبارکه حج آیه 73 این است که یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. قرآن کریم اونجایی که جریان داستان است میگوید این مثل است، و اما اونجا که مثل نیست و نمیگوید من دارم مثل میزنم، به عنوان قصه نقل میکند، یه حقیقت تاریخی است. جریان فرزندان آدم یه حقیقت تاریخی است، منتها حقیقت تاریخی است برای همیشه زنده و اثر بخش. جریان یوسف این چنین است، جریان انبیا این چنین است، نه یک جریان سمبولیک باشد، یه حقیقت خارجی واقع شده تاریخی است، منتها برای ابد زنده است. اما اونجا که مثل هست به عنوان تمثیل بازگو میکند، فرمود یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له. اون مثل این است، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. از غیر خدا آفرینش و ایجاد حیات ساخته نیست، و رو همه با یکدیگر هماهنگی کنند. نه تنها نمیتوانند مگس بیافرینند، بلکه اگر مگس چیزی از اینها را برو باید قدرت استنقاض و استرداد ندارن. و این یسلوب همو زباب و شیعن لا یستنقضون من زوفت طالب و المطلوب. خب مگس که خیلی ضعیف است، بت‌های شما هم که بخواهن از این مگس چیزی را استرداد کنن مقدورشون نیست، اون هم ضعیفن، این هم ضعیفن. این ناظر به بت‌پرستی کسانی که چوبها و امثال ذلک را می‌پرستن. درباره عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود به این که ما به اون چنان قدرتی دادیم که به او گفتیم استخلقوا من التین کیئت طیر باذنی فتنفخوا فیه فیکون طیرا باذنی. و عیسی مسیح سلام الله علیه هم گفته بود که اخلق لکم من التین شیئت تیره فانفقو فیه فیکون تیرن به اذن الله و احی الموتا به اذن الله و امثال ذلك. اونگاه خدای سبحان به ترسایانی که عیسی مسیح سلام الله علیه را در حد رب محترم می شمرن با اونها به این زبان سخن می گوید، فرمود اگر اون می آفریند با اذن ماست، به دستور ماست، نه بل استقلال. نشانش این است که اگر خدا بخواهد عیسی مسیح و مادرش که دوتایی معجزه عالمی هست و همه مردم را از بین برد، کدام قدرت است که جلوگیری کند و ممانعت کند؟ در سوره مبارکه مائده می فرماید به این که آیه 17 هم لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا. خب این سخن همیشه زنده است با اینکه عیسی مسیح بر فرض هم رحلت کرده باشد، با اینکه عیسی مسیح مثلا مرده باشد هم باز این سخن صادق است. فرمود به اینکه اگر مرد که پس ما او را از بین بردیم، اگر هم زنده باشد ما بخواهیم او و مادرش و همه مردم روی زمین را هلاک کنیم، کدام قدرت است که مقاومت کند؟ اون که بخواهد عیسی سلام الله علیه را به عنوان اینکه او احیای موتا دارد، ابرای اکمه و ابرس دارد، آفرینش پرنده دارد، به اذن الله بپرستد، با او به این زبان سخن میگوید. اون که غیر مسیح را میپرستد، بتان دیگر را محترم میشمارد، با او به این زبان سخن میگوید، به زبان سوره حج سخن میگوید. در این آیه سوره مائده فرمود قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما یخلق ما یشاء و الله علی کل شیء قدیر. بنابراین اینها براهینی که اقامه شده، مالکیت از غیر ذات اقدس اله تکوینا بالاستقلال نفی شده و هر کس هر سمتی دارد به عنایت خدای سبحان است. باید از کسی اطاعت کرد که بالاستقلال مالک باشد و غیر خدا بالاستقلال مالک چیزی نیستند، پس غیر خدا معبود نخواهند بود و با زبان هر گروهی هم مناسب اونها با اونها سخن. اونگاه فرمود به این که اگر این معنا را شما با برهان عقلی نیافتید یا با مشاهده نگاه نکردید، در حال عذاب میبینید، حالا یا عذاب دنیایی یا عذاب آخروی. در حال عذاب میبینید که از غیر خدا کاری ساخته نیست. نمونهای این را در آیات فراوان خدای سبحان ذکر کرد، همون به این که اگر خطری برسد ذل من تدعون الا ایاه. سوره مبارکه انعام آیه 40 به بعد این است قول ارائیتکم این اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه از غیر الله تدعون این کنتم صادقین بل ایهو تدعون فیکشف ما تدعون الیه انشاء. اگر یه حادثه دردناکی پیش بیاید به نام قیامت یا در دنیا، از چی کمک میطلبید جز از خدا؟ از احدی نصرت طلب نمی کنید؟ اونگاه خدای سبحان اگر مصلحت بداند شما را یاری می کند. و تنسون ما تشرکون، اون چرا که شرک می ورزیدید اونها از یادتون می رود، چون براتون روشن می شود که کاری از اونها ساخته نیست. این تعبیر ذل من تدعون الا ایاه در آیات دیگر هست. این تمنی را خدای سبحان برای اون بازگو می کند که اینها به فکر و هوش بیاد و بفهمن به این که قوت مطلقه از آن خدای سبحان. پس اگر سببیت است مسبب او و سلسله جنبان از سلسله اسباب خداست، اگر قدرت و قوت است که از ناحیه خداست. مسئله بعدی آن است که محبت در اینجا به چه معنی. یه وقت انسان به چیزی علاقمند است برای اینکه او یک کمالی است یا یک موجود کاملی، فقط در حد کمال به او دل می‌بنده. یک وقت به چیزی علاقمند است و از او پیروی می‌کند. اون چیزی که فعلا مطرح است محبتی است که زمینه اطاعت را و تبعیت را در بر دارد. بت پرستان به خدا علاقمند بودن برای اینکه او رب العالمین است و رب الارباب. بت‌ها را عبادت می‌کردن برای اینکه اینها ارباب متفرقونند و ارباب جزئی و وسائط فیض، لذا خدا را اصلا عبادت نمی‌کردن، تنها بت‌ها را عبادت می‌کردن و بت‌ها را به عنوان وسائط و وسائل فیض مستقل می‌دیدن و به اینها دل بسته بودن و اینها را اطاعت می‌کردن. خدای سبحان و فرماد به این که ومن الناس من یتخذو من دون الله اندادن که یحبون هم، اون انداد را چون ضمیر جمع مذکر سالم آورد برای این که از اونها کار ذوی العقول توقع داشتن، از این جهت یحبون هم تعبیر کرد. یحبون هم که حب الله، همونطوری که خدا را دوست دارن اینا را هم دوست دارن، اما این چی نیست که اینها را عبادت بکنن همونطوری که خدا را عبادت میکنن. اونا اصلا خدا را عبادت نمیکنن، فقط بت‌ها را عبادت میکنن. بت‌ها را معبود بالاستقلال میدانن و محبت را هم نسبت به بت‌ها هم نسبت به غیر بت‌ها دارن، ولی مؤمن محبتش نسبت به خدا از محبت مشرک بیشتر است. والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین این چنینن. معلوم میشود محبت که یک وصف نفسانی است به خدای سبحان تعلق میگیرد، که انسان خدا را دوست داشته باشد. گرچه محبت زمینه اطاعت و تبعیت را فراهم میکند، اما محبت معنی تبعیت نیست. محبت همون کشش درونی است که زمینه اطاعت را فراهم میکند. گاهی انسان خدای سبحان را دوست دارد برای اینکه او را از جهنم برهاند یا او را از بهشت متنعم کند، یا اینکه او را برای خودش دوست دارد. علی حال اون که خوفاً من النار یا شوقاً الی الجنه عبادت میکند، او خدا را در همین حد دوست دارد. این چیزی نیست که اصلا دوست نداشته باشد، ولی اونها که احرارن خدا را بر اساس محبوبیتش عبادت میکنند. والذین آمنوا اشد حبا لله، پس محبت به خدای سبحان تعلق میگیرد. در آیات قرآن کریم شواهدی هست که خدا محبوب انسانهای کامل هست و انسانهای مؤمن نسبت به خدا دل می‌بندند. در آیه 24 سوره توبه این است که فرمود قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. در هنگام اعزام نیرو به جبهه اینا رهزنانند. خدای سبحان فرمود این رهزنها اگر پیش شما از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا محبوب تر است، منتظر کیفر دردناک الهی باشید. اون رهزن ها این است که گای علاقه به پدر نمی گذارد پسر به میدان برود، گای علاقه به پسر نمی گذارد که پدر موافقت کند، گای علاقه برادر نمی گذارد، گای علاقه همسر یا عشیره یا مال نمی گذارد، گای اشتغال به تجارت پیشه نمی گذارد، گای اون مسکنی که در دست تعمیر است و محبوب اوست و مسکن اوست نمی گذارد و ماننده. خدای سبحان فرمود در روز قربت اسلام، چون اسلام نیازی به شما دارد، اگر این رهزنها پیش شما از خدا و پیامبر و جهاد در راه خدا محبوب ترند، منتظر باشید تا وعده الهی بیاید. معلوم می شود مسلمانها به خدا و پیامبر و جهاد فی سبیل الله علاقه داشتند، منتها به آبا و ابنا و اخوان و ازواج و عشیره و اموال و تجارت و مساکن علاقه بیشتری داشتن. فرمود اگر اونها احبند از خدا و پیامبر و جهاد فتربس و اطایعتی الله و امره، که این تهدید است و انذار. معلوم می شود خدا و پیامبر و جهاد در راه خدا محبوب قرار می گیرن، منتها همونطوری که در بحث‌های قوت، در بحث‌های عزت، در بحث‌های شفاعت، در سایر بحث‌ها ملاحظه فرمودید، هر کمالی را که خدای سبحان به غیر خودش نسبت می‌دهد در جای دیگر اون کمال را منحصرا از آن خود میداند تا معلوم بشود که این کمال در جاهای دیگر به عنوان مظاهر ظهور دارد نه به استقلال. مسئله محبت هم همینطور است. در اینجا فرمود محبت خدا و پیغمبر و جهاد. معلوم شود جهاد میتواند محبوب انسان باشد، پیامبر میتواند محبوب انسان باشد، خدا هم میتواند محبوب انسان باشد. اما محبت جهاد و پیغمبر برای آن است که یکی راهنماست یکی راه است. راهنما انسان را به خدا میرساند، راه هم انسان را به خدا میرساند. جهاد راهی از راههای الهی سبیل الله است. به پیامبر حال سبیل است، هادی سبیل و سبیل هر دو برای اینکه انسان را به مقصد میرساند محبوبان. محبوبیت اینا به رساله نیست. بنابراین اصل محبت به این امور تعلق میگیرد و انسان چیزی را دوست دارد، نه تنها محبت به معنای مطبوع و مطاع بودن است، بلکه گرایش قلبی هم در اینجا مراد است. و اینکه انسان پیامبر را دوست دارد، ممکن است بگویند معنای محبت پیامبر این است که از او اطاعت کنند. خدا را دوست دارند یعنی از او اطاعت میکنند. خب جهاد را دوست دارند یعنی چه؟ از جهاد اطاعت میکنند، در حالی که خود جهاد حکم است. جهاد که فرمانده نیست، فرمان است. گاه انسان چیز را دوست دارد، اونها چون فکر میکردن که خدا طرف محبت قرار نمیگیرد و انسان نمیتواند دوست خدا باشد، چون محبت را در حد همین عاطفه و شهوت و این گونه از امور تلخیص و تخلیص میکردن، خیال میکردن که خدا محبوب نمیشود و نمیشود انسان دوست خدا باشد، در حالی که کمال محبوب است. اون که کمال محض است محبوبیت صرفه دارد. و برهانی که در بحث قبل اشاره شد همون جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه است که محبت را حد وسط قرار داد برای اینکه تعلیم با تربیت آمیخته باشد. یک وقت انسان برهان محض اقامه میکند، میگوید خدای سبحان کسیست که این نظم در اختیار او، این تعلیم محض است، آمیخته با تربیت نیست، تربیت را با دلیل لسان دیگر بیان می کنند. یک وقت طرزی دلیل قامو می کنند که این تعلیم با تربیت آمیخته است، اون همین راه محبتی است که ابراهیم خلیل سلام الله علیه تکرار در سوره مبارکه انعام این بود که فلما جن علیه اللیل و رعا کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. یعنی انسان حتما باید دوست داشته باشد، برای اینکه محتاج نمیتواند دوست نداشته باشد. باید به کسی دل ببندد که عاقل نباشد، زیرا در حال افول نیاز را با کی در میان بگذارد؟ مگر نیاز افول میکند؟ اگر نیاز دائمی است، اون رافع نیاز عاقل شد، پس معلوم میشد او محبوب نیست. خب حالا اگر شمس و قمر رب بودند در حال غروب و افول غیبت، کاری که از اونا ساخته نیست. مگر اون رب افول کرد، حاجت انسان هم افول میکند. انسان در هر لحظه محتاج است، هم در اصل ذاتش هم در کمالات ذاتش. اگر هستی او عین ذات او نیست، در همه حالات به غیر محتاج است، چه در هستیش چه کمالات هستیش. خب حاجت که افول نمی کند، اون مبدع حاجت که آفل هست، پس منوشه او محبوب نیست. انسان محتاج است به کسی باید دل ببندد که افول نکند. و غیر خدا هر که هست آفل است، یا قبلا نبود یا بعدا مرگ به انتظار او. لا احب الآفلین، هم به صورت شکل اول قابل تقریر است، هم به صورت شکل دوم. اینها آفلند و هیچ آفلی محبوب نیست، پس اینها محبوب نیستند. اینها آفلند و خدا آفل نیست، پس اینها خدا نیستند. گاهی با اختلاف مقدمتین، گاهی با نظم شکل اول، این بیان قابل تقریر است. بنابراین راه تعلیم را با تربیت آمیخت. یه وقت از انسان بحثای عقلی مطرح میکند که خدایی هست، حالا یا رو حدوث یا رو حرکت یا رو امکان، ولی چیزی در خلال استدلال نصیب مستدل یا مستمع نمیشود، فقط فکر است. ممکن است به عمل بنشیند، ممکن است به عمل ننشیند. اما راه محبت تعلیم را با تربیت آمیخت. لذا خدای سبحان فرمود مؤمن محبتش نسبت به خدا بیش از محبت دیگران است نسبت به خدا یا نسبت به بتان. این در آیات. در روایات هم که مسئله مناجات محبین یا تشویق به نیایش محبت و امثال ذلک فراوان است. در همین فرازهای نورانی دعای کبر این است که قلبی به حب که متحیم، اون قلب لبریز از محبت را میگوین متحیم که تیمه الحب. در اون فرازهای نورانی دعای شریف ابو حمزه سومالی هم این است که اللهم این نسألو که ان تملع قلبی حبا لک. خب اگر سراسر قلب مملوء و پر شد از محبت حق جا برای غیر نمیماند. یه وقت بحث در این است که اگر کسی به چیزی محبت داشت ولی از او اطاعت نکرد این چطور است؟ این عیب ندارد. اگر انسان به مالش، به فرزندش، به مسکنش، به تجارتش علاقه داشت، دستورات عبادی را انجام داد، این عیب ندارد. برای اینکه این برای تنظیم امور است و جعل بینکم مودتا و رحمه. اما همین شخصی که به این حب حلال مبتلا، قلبش متیم به حب حق نیست، بهرن نه حضور اونچنانی دارد و نه خلوص اینچنین، این حرام نیست ولی جلوی کمال را میگیرد. این است که در این دعاها گفتن وم لقلبی حبن لک و خشیتن منک و امثال ذلک، که سراسر قلب مملوء و پر میشود از محبت حق. و این محبت چون محبت عقلیست نه نفسی و امثال ذلک، محبوب هرچه کاملتر باشد محبت عقلی پرفروغتر است. الحمدلله رب العالمین.